السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العاد إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم، فإن خير الزاد التقوى. نفس أماري خودم و همه شما مؤمنین و برادران دینی و خواهران دینی ام را به انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت تقوای الهی دعوت می کنم که بهترین و ارزشمندترین زاد توشه‌ای که می توانیم با خود اندوخته کنیم تقوای الهی است. در ادامه خطبه های گذشته در خدمت شما مؤمنین نمازگزار محترم، همراه هم پای فرمایشات مولای ما امیر المؤمنین مولا المتقین نشستیم و فرمایشات او را همراه با شاگرد او حمام پی گرفتیم که از مولا درخواست کرده بودند ویژگی ها و صفات اهل تقوا را برایشان بیان کند. ویژگی های بسیار ارزشمندی را مولا بیان فرمودند. فرمایش امیر المؤمنین رسید به این بخش: ان استصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما تحب. میفرماید اگر نفس، هوای نفس در آنچه را که دشوار است فرمان نبرد، اهل تقوا از آنچه را هم که دوست دارد محرومش می کند. یکی از ویژگی های اهل تقوا مبارزه کردن، کشتی گرفتن، گلاویز شدن با نفس است. نفس انسان را وادار می کند که بعضی از کارها را، بعضی از وظایف دینی خود را بر زمین گذارد و انجام ندهد. اهل تقوا این نفس را بر زمین میزند و اجازه نمیدهد که انسان را خدای نکرده در مقابل پروردگار خود سرفکنده کند. لذا بحث این بخش مولا امیر المؤمنین علیه السلام در مورد نفس است. در قرآن مجید کلام حضرت یوسف پیغمبر شنیدنی است، وقتی که آیه بیان می کند ولقد همت بهی و هم بها، وقتی که زلیخا قصد کرد حضرت یوسف را، و اگر برهان الهی راهنمایی پروردگار نبود، دستگیری خدا نبود، مبادا یوسف هم گرفتار می شد. بعد کلام حضرت یوسف این چنین است: ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. نفس امر می کند، فرمان می دهد انسان را به چیزی که خدای نکرده انسان را گرفتار می کند. اگر دستگیری خدا نباشد انسان گرفتار خواهد شد. لذا حواس انسان باید کاملا جمع باشد. هوای نفس چیست؟ چگونه می توانیم با این اسب چموش مبارزه کنیم؟ اگر بخواهیم تعریف کنیم، از نظر قرآن می دانیم پایین ترین منزله نفس همون نفس اماره است که انسان را وادار می کند از خواسته هایش تبعیت کند. میل نفس و خواهش دل به کامرانی و شهوات را هوا و هوس می نامند. دل انسان، نفس انسان بخواهد، دنبال خوشی ها باشد، دنبال کامرانی ها باشد، دنبال شهوات باشد، این می شود هوا و هوس. هوای نفس هر عملی را، هر رفتاری را، چه در ظاهر چه در باطن، که مخالف خواسته خدا باشد، مخالف اراده خدا باشد، را دنبال می کند. لذا می شود گفت نفس انسان با خواسته و رضایت پروردگار در درگیری است. خداوند انسانی را که با نفس خود مبارزه می کند را می ستاید. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که با نفس خود به مخالفت برمیخیزد، در مقابل پروردگار خود هر شنوی از پروردگار را میپذیرد و هوای نفس خود را زیر پا میگذارد، بهشت بر این جایگاه اوست. نکته ای که اینجا قابل تأمل است، تزکیه نفس است، خودسازی است. انسان باید تلاش کند بر اساس آیات الهی به تزکیه نفس و خودسازی بپردازد. انسانی که متولد می شود و رشد می کند تا به سن تکلیف، این هوای نفس او آزاد گذاشته شده است، به فعلیت رسیده است، هر چه دلش خواسته انجام داده است. وقتی به سن تکلیف میرسد، تازه این انسان متوجه میشود یک خواسته های دیگری هم در درون او وجود دارد که عقل او فرمان میدهد به انجام آنها. لذا در وجود انسان دو تمایلات نهفته است. بعضی از تمایلات خدای نکرده شیطانی است، هوا و هوس است، غرایز است، که البته بعضی از اینها بد هم نیست. انسان میل به خوردن دارد، میل دارد همنشین داشته باشد، همسری برای خود برگزیند. اگر اینها تعدیل شود، اگر انسان مواظبت کند، زیاده روی نشود، مشکلی ندارد. اما یک سری تمایلات انچنینی هست، تمایلاتی که نفس اماره انسان، هوای نفس انسان دنبال این تمایلات است، تمایلات که بسیاری از اونها بد و حیوانی است. در کنار این یک سری از تمایلاتی داریم، تمایلات معنوی است، الهی است که عقل انسان به این سوق می‌دهد. انسان در وجود خود این دو تمایل را دارد. عرض کردم وقتی انسان متولد می‌شود تا سن تکلیف روش می‌کند، این تمایلات خدای نکرده بگیم حیوانی او، این نفس اماره او چون آزاد گذاشته شده و به فعلیت رسیده، رشد کرده، گردن کلفت شده است. انسان باید به کمک این تمایلات معنوی خود، عقل خود با این مبارزه کند. و اینجاست که ممکن است اگر انسان تحت تعلیم مربی خود که انبیای الهیند، اولیای الهیند، بزرگان دینی هستند، قرار نگیرد و انبیا و اولیا به کمک این عقل انسان نشتابد و کمک نگیرد، ممکن است این نفس اماره انسان را به زمین بزند. لذا انسان باید تلاش کند به کمک عقل خود و عقلی که فرمان می‌دهد به تمایلات معنوی، خواسته های الهی و معنوی، و در مقابل این نفس سرکش چموش می ایستد، باید این عقل را تقویت کند، باید قوی کند تا بتواند با نفس کشتی بگیرد. راه تقویتش گوش به فرمان خدا بودن است، راه تقویتش گوش به فرمان انبیا و اولیا بودن است، که اگر انسان به کمک فرمایشات الهی، سخنان گوهربار پیامبر و ائمه معصومین و بزرگان دین گوش کند، راه روش آنها را طی کند، از اعمال کردار گفتار آنها پیروی کند، این عقل انسان قوی خواهد شد و این انسان می تواند در مقابل این هوای نفس بایستد و او را لگام بزند. چون اسب چموشی که می تواند بر او سوار شود و هر جا که این انسان دوست دارد براند، اما اگر خدای نکرده کوتاهی کند، عقل خود را تقویت نکند، به حرف انبیا و اولیای الهی گوش نکند، این هوای نفس و نفس اماره است که بر این انسان سوار خواهد شد و هر جا که سوق دهد انسان را میکشاند و گرفتارش میکند. لذا خداوند بیان میکند انسان باید به تزکیه نفس بپردازد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این من انسانم که با اراده خود، با اختیار خود، با تصمیم خود باید تلاش کنم به تزکیه نفس و به خودسازی نفس همت کنم. درست است تعلیم و تربیت کاملا بجاست، مربی نقش بازی می کند، بسیار هم مهم است داشتن مربی. انسان وقتی در کنار مربی قرار می گیرد، راهنمایی های را، مسائلی را به متربی خود می آموزد و زمینه ها را فراهم می کند، زمینه های انجام آنچرا که آموخته است فراهم می کند، موانع را کنار می زند. اون موقع است که متربی باید با اراده و اختیار خود تلاش کند، گوش به حرف مربی خود کند تا بتواند خود را تزکیه و خودسازی کند. این مربی انسان انبیا هستند، اولیا هستند، صلحا هستند، بزرگان دینی هستند، معلمان دینی هستند، که آنچه را که خدا و انبیا و اولیا گفتند در طبق اخلاص برای انسان آموزش می‌دهند و راه را باز می‌کنند تا انسان بدانها عمل کند. این راهی است که انسان باید طی کند تا بتواند در مقابل این نفس اماره خود، نفس سرکش خود، موفق و پیروز شود. در قرآن برای هر دو نمونه مثال می آورد. فقط اشاره می کنم. در داستان حضرت یوسف علیه السلام می بینید اگر لحظه ای غفلت می کرد، لحظه ای یاری خدا نبود، گوش به حرف خدا دادن نبود، فرمایش خدا به کمک عقلش نمی آمد و این انسان همت نمی گذاشت، این نفس اماره او را به زمین می زد. اما به کمک خدای خود، به برهان و راهنمایی و خدای خود، به کمک عقلش میاد و این نفس اماره را بر زمین میزند و سربلند بیرون میاد. در مقابل بلعم باورا را ملاحظه میکنید. انسانی که مستجاب و دعوه شده است، به مقامی رسیده است که پروردگار او دعای او را به اجابت میرساند، اما لحظه امتحان فرا میرسد، نفس او فرمان میدهد به حرف عده‌ای که شیطان صفتند، در مقابل نبی خدا ایستادند، به جنگ او آمده اند تا بر او نفرین کند و عقل خود را کنار میزند، گوش به حرف هوای نفس میکند و دوچار اون گرفتاری می شود. لذا قرآن برای هر دو نمونه مثال آورده است. جالب است این جمله را هم از کلمات پیامبر گرامی اسلام که می فرماید در شب معراج پروردگار من مرا مورد خطاب قرار داد، این چنین بیان کرد: فَإِنَّ النَّفْسَ مَأْوَى كُلِّ شَرٍّ، نفس جایگاه هر بدی است، و هی رفیق و کل سوء، نفس رفیق هر بدی است، تجرها الى طاعت الله و تجرک الى معصیته و تخالفک فی طاعته و تطیعک فی ما تکره. نفس تو را وادار می کند از خدای خود اطاعت نکنی، از خدای خود فرمان نبری، خدای خود را معصیت کنی و مخالف اطاعت پروردگارت قدم بگذاری. و تتقا ازا شبعت، وقتی سیر می شود طغیان می کند، و تشکو ازا جاعت، وقتی گرسنه است شکوه می کند، و تغضب ازا افتقرت، وقتی فقیر است اظهار خشم و طغیان می کند، و تتکبر و از استغنت، وقتی که بی نیاز می شود کبر و غرور او را می گیرد، و تنسا ازا کبرد و تقبل ازا آمند، و هیه قرینت و شیطان. می رسد به اینجا این نفس همنشین شیطان است. لذا انسان باید مواظب این اسب چموش، این نفس اماره خود باشد. این مقارن شیطان است، قرین و همنشین شیطان است. لحظه ای اگر انسان خوابش برد، غفلت کند، او را بر زمین خواهد زد. یه تشبیه زیبایی می کند: و مثل النفس که مثل النعامه، می فرماید مثل این نفس مثل شترمرغ است، تأکل الکثیر و اذا حمل علیها لا تطیر، زیاد میخورد اما پرواز نمی کند. و مثل دفلی لونه حسن و طعمه مر، مثل این نفس مثل اون گیاهی است که به اصطلاح خرزهره است، رنگش زیباست، همیشه سرسبز است، اما بسیار بد است. این نفس است، ظاهری زیبا اما باطنی متاسفانه گرفتار کننده. لذا مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام به اهل تقوا، به مؤمنین پرهیزکار بیان می کند که یکی از ویژگی های شما اهل تقوا این است که باید با این نفس خود مبارزه کنید. هر جا که این هوای نفس شما می خواهد شما را به طرفی بکشاند، مقابل او بیستید. هر جا که اطاعت پروردگارتان، رضای پروردگارتان به میان آمد و این نفس خواست مقابل اون بیستد، این نفس را بر زمین بزنید. مولا علی علیه السلام در جای دیگر بیان می کند ان النفس لامارة بالسوء والفحشاء. این نفس انسان را به زشتی ها و فحشا امر می کند. فمن اعتمنها خائنته، هر کس امینش بشمارد، گوش به حرفش کند، به او خیانت می کند. و من استنام الیها احرکته، هر کس با او آرام بگیرد، در کنار او قرار بگیرد، به اصطلاح خودمون او را به هلاکت خواهد رساند. من رضی عنها اوردته شر الموارد، هر کس راضی شود به نفس، به بدترین جایگاهش خواهد رساند. مواظب این هوای نفس خود باشید. اما راه چیست؟ خب بیان کردیم این نفس اماره انسان را گرفتار می کند. باید تلاش کنیم تزکیه نفس کنیم. آیا راه چاره‌ای، اصولی وجود دارد تا ما بتوانیم با این نفس اماره‌ای که این چنین در تاریخ در روایات بیان شده است مبارزه کنیم؟ یکی دو مورد خدمت شما عرض کنم. اولین مورد، علمای اخلاق بیان می کنند انسان‌هایی که دچار خدای نکرده بیماری‌های روحی می شوند، بیان می کنند که راهش مقابله به ضد هست. هر جایی که نفس اماره انسان را وادار می کند کاری انجام دهد، انسان برخلاف او عمل کند. شما می خواهی خدای نکرده لغزشی کنی، گناهی مرتکب شوی، به نامحرمی انسان لحظه غفلت می کند نگاه کند، انسان به خود نهیب بزند، مقابل این نفس بیستد و وادار کند خود را به نگاه نکردن. میخواهد نماز شب بخواند، نفس اجازه نمیدهد مدتی هم بخواب، استراحت شیرین خود را از رخت خواب برای چه جدا کنی تا نماز شب؟ انسان در مقابل این نفس بیستد و برخیزد و ساعاتی را با خدای خود عبادت کند. هر جا که این نفس انسان را به کاری وادار می کند، مقابل او بیستد، مقابله به ضد. باز روایت از امام کاظم علیه السلام، جاهد نفسک لتزود لیردها عن هواها، جاهد نفسک لیردها عن هواها، فانه واجب علیک کجهاد عدو. میفرماید با این نفس خود مبارزه کن، جهاد کن، تلاش کن با او مبارزه کنی. نفس خود را مثل یک دشمن در نظر بگیر، مثل دشمنی که در کمین تو نشسته است که اگر غفلت کنی تو را بر زمین می‌زند. راه دوم علم درمانی است. همه ما می‌دانیم بر اساس روایات ائمه معصومین، دین ما به علم و دانستن بسیار ارزش قائل شده است. طلب العلم فریضتون، فریضه است. تمام لغزش ها، اشتباهات، گرفتاری های انسان از سر جهل و نادانی است. وقتی که انسان تلاش می کند، می داند چه چیزی او را به کمال و معنویت می رساند، چگونه اگر عمل کند او در دنیا آبرومند زندگی می کند و در آخرت هم به قرب الهی خواهد رسید، و اگر برعکس او کاری انجام دهد از خدا دور به جهنم افکنده می شود و در دنیا هم آبروریزی می شود، این انسان اگر علم و آگاهی این را پیدا کند، می تواند در مقابل این نفس بیستد، چون می داند این هوای نفس او را به جایگاه بدی می ششاند. دوم عمل درمانی است. انسان تلاش کند واجبات دینی خود را به خوبی انجام دهد و از محرمات الهی، آنچه را که خداوند نهی کرده است، دوری کند. کم کم این انسان عقل او قوی خواهد شد و در مقابل هوای نفس میستد. این هم آخرین چاره است که انسان میتواند در مقابل هوای نفس بیستد. پیامبر عظیم الشان بیان میکند اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، بدترین دشمن تو، بالاترین دشمن تو، دشمنترین دشمن تو نفس توست. همون جوری که انسان نسبت به دشمن خارجی خود اگر کوتاهی کند، لحظه او ممکن است مکر و حیله کند و او را از پای درآورد، نفس انسان را باید به چشم دشمن، اون هم بدترین دشمن، نگاه کند. نباید غفلت کند از این نفس، نباید فریب او را بخورد، نباید او را ارباب او قرار دهد، حتی نباید از او غفلت کند و بی‌اعتنایی کند. باید کاملا حواسش به او باشد. لحظه غفلت و بی‌اعتنایی، لحظه حواس جمع نبودن، لحظه خدای نکرده او را همراه خود دانستن، باعث می شود انسان را سرفکنده کند. اون شاگرد بزاز را نگاه کنید، لحظه ای از این هوای نفس خود غفلت نمی کند. استاد مطهری نقل می کند در داستان راستان خود، شاگرد بزازی است، نویسنده این کتاب تعبیر خواب، جناب ابن سیرین، شاگرد بزاز است، در بزازی مشغول فعالیت است، اما چهره زیبایی دارد، اندام خوبی دارد، جوان برومندی است. شیطان صفتی او را می بیند، توطئه می کند تا او را به دام بیفکند. به بهانه خرید پارچه وارد مغازه بزازی می شود. بعد از خرید پارچه به بهانه اینکه پول کم آورده است و این پارچه ها زیاد است، نمی تواند حمل کند، صاحب مغازه شاگرد خود را گسیل می کند تا این پارچه ها را برای او ببرد. پارچه ها را می برد، وارد منزل می شود، در وسط منزل پارچه ها را قرار می دهد، منتظر است تا بانوی خانه قیمت پارچه ها را بیاورد. لحظه متوجه می شود درها بسته شده است. این بانو لفظه پول پارچه بیاورد، خود را آرایش کرده برای این، چه کند؟ تقابل نفس و عقل، درگیری نفس و عقل، تضاهم و نفس و عقل و مبارزه آغاز می شود. می تواند لحظه ای گوش به حرف هوای نفس کند و آلوده شود. چاره ای نبود، درها بسته بود، گرفتار بودم. لحظه ای هم غفلت نمی کند. هر چقدر این شیطان صفت تلاش می کند، ثمر نمی دهد. آخرش می بیند درها که بسته است، چه کنم؟ اجازه دهید من سر صورتم آبی بزنم، خنک شوم، عرق ریختم. وارد می شود به سر صورت خود آبی بزند، خود را آلوده می کند به کثافات جسمی. وقتی آلوده به کثافات جسمی می شود، وارد محوطه می شود، این بانو بدش می آید، در را باز می کند، با فحش و بدبیرا بیرونش می کند. در عالم خواب می بیند کسی وارد شد بر این جوان، و او وقتی از خواب بیدار می شود، بسیار بوی خوبی می دهد. این بوی خوب به خاطر این است که با هوای نفس مبارزه کرده است و علم و حکمت تعبیر خواب به او القا می شود. این هم یک جوان است، با نفس مبارزه می کند. لذا این فرمایش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام را همه ما باید آویزه گوش خود قرار دهیم. اهل تقوا، مؤمنین، متدینین، یکی از ویژگی های اهل تقوا این است که با نفس خود مبارزه می کنند، مواظب هوای نفس خود هستند، مبادا این نفس آنان را به زمین بزند. خداوند انشاءالله به برکت این ماه رجب، این ایام مبارک، به همه ما توفیق عبادت و بندگی عنایت بفرماید. خدایا خداوند را قسمت می دهیم به حق این موالید این ماه رجب، به حق این ساعات ایام، ظهور امام زمانمون تأجیل بفرما. دستامون به درگاهت بلند است، ناامیدمون مفرما. خدایا خداوند را توفیق عبادت، بندگی، تقوای الهی و همه ما عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.